بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین الهدات المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین جعل الله فرجه الشریف. در مسئله 50 اولین نکته‌ای که حضرت امام رضوان الله علیه به اون اشاره کردن این بود که اگر شخص کافر مستطیع شود حج بر او واجب. این نکته مبتنی بود بر نکته‌ای که فقها و اصولی‌های ما اون رو به عنوان یک امر مسلم پذیرفتن که کفار مکلف به فروع هستن، از جمله حج. گفتیم در مقابل این دیدگاه، دیدگاه اخباری‌های ما قرار داره و مرحوم آقای خویی که در این جهت با اخباری‌ها موافقت کردن و فرمودند که کفار مکلف به فروع نیستند. دلیل اخباری ها و مرحوم های خویی برخی روایات بود که اون روایات رو اشاره کردیم. مرحوم شیخ احمد نراقی، ملا احمد نراقی رضوان الله علیه، در کتاب عوائد استدلال های صاحب حدائق رو، روایاتی که ایشون نقل کرده بود رو مطرح کرد، بعد ایشون بهش جواب داد. دیدیم که مضمون اون روایات اینه که اگر کسی ایمان به خدا و پیغمبر نداره، نوبت به تکلیف او نسبت به امامت نمیرسه، مثل صحیحه زراره که مضمونش این بود. و مرحوم صاحب حدائق شیخ یوسف بهرانی اینجوری استفاده کرد که خب اگر اینا مکلف به امامت نیستن، یعنی معرفت نسبت به امام نیستن، پس مکلف به فروع به طریق اولا نیستن. یا روایات دیگری که مثلا فرض کنید مرحوم طبرسی در احتجاج نقل کرده بود که علی بن ابی طالب فرمود که بعد از اینکه اینها ایمان آوردن به خدا و بعد پیغمبر، اون موقع فرض علیهم الصلاة ثم الصوم ثم الحج، اینا رو برشون واجب کرد، نماز و روزه و حج. مرحوم نراقی جواب داد، جوابی که از این روایات داد دو مطلب بود. یه مطلب این که این روایات مورد اعراض اصحابه اگر مفادش این باشه، یعنی اصحاب همگی گفتن کفار مکلف به فروع ان، اگر واقعا روایات مفادش اینه که کفار مکلف به فروع نیستن، این از این جهت مورد اعراض اصحابه، چون ایشون نقل کردن عبارتهایی رو که خود مرحوم بهرانی هم به اون اذعان داره که فقهای ما گفتن همه فقهای شیعه قائلن که کفار مکلف به فروع ان و فقط از اهل سنت کسانی هستند که منکر این هستن. جواب دومی که ایشون داد جواب حلی بود. فرمود اصلا این روایات دلالتی بر این مسئله ندارن که کفار مکلف به فروع نیستن. این روایات دارن ترتیبی بودن تکلیف رو بیان میکنن و ترتیبی بودن تکلیف منافات با ثبوت تکلیف نداره. بعد یه مثال عرفی زدن، فرمودن اگر مولا به یه کسی میگه برو فلان شهر یه خونه بساز، خونه رو فرش کن، فرشاشو تمیز کن، شما نمیتونی بگی آقا این اگر نرفت اون شهر دیگه مکلف به خونه ساختن و فرش کردن خونه و تمیز کردن فرش نیست، چون قدرت بر تمیز کردن فرش نداره وقتی فرشی وجود نداره، قدرت بر فرش کردن نداره وقتی خونه‌ای وجود نداره، قدرت بر خونه ساختن نداره در اون شهر وقتی که سفر نکرده به اون شهر. شما این نمیتونید بگید این آدم مکلف به همه این تکالیف هست، هرچند که برای انجام دادن آخری باید قبلی ها رو انجام داده باشه. این به این مقداره. شارع که تکلیف کرده به حج، اگر کسی ایمان به خدا و پیغمبر و ائمه علیهم السلام نداشته باشه نمیتونه حجش رو انجام بده. بله مکلف به ایناست تا بتونه حجش رو انجام بده، اما معناش این نیست که مکلف به حج نیست. بعد مرحوم نراقی، البته من ترتیب بیانات مرحوم نراقی رو پس و پیش کردم، ولی مرحوم نراقی قبل از این که مطالب صاحب حدائق رو نقل کنه و اونها رو نقد کنه، خودش اشاره میکنه به این که چرا فقهای ما قائلند به این که کفار مکلف به فروع اند. این رو ادله‌شو ذکر میکنه. من البته ادله‌شو اشاره کردم، ولی میخوام یه فهرستی باشه از ادله این رو اشاره کنم. ایشون زحمت کشیده ادله‌ای که فقها در جاهای مختلف پراکنده اشاره کردن همه رو جمع کرده. دلیل اولی که ایشون ذکر میکنه اینه، میفرماید مقتضی تکلیف کفار به فروع وجود داره و مانعی هم نیست. مقتضی موجود، مانع مفقود، پس مکلف به فروع. مقتضی وجود داره چرا؟ فرما دلیل مقتضی وجود خطابات تکلیفی فراوانی است که شامل کفار میشه، مثل همین لله علی الناس، حج البیت، من استطاع الیه سبیلا که خطاب به ناسه، یا ایها الناس اعبدوا ربکم خطاب به ناسه، یا ایها الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان خطاب به ناسه. همینجور ایشون اشاره میکنه به آیاتی که در اون آیات یک مطلبی بیان شده که مربوط به خصوص مؤمنین یا مسلمین نیست، شامل همه آدم ها، مسلمان و غیر مسلمان، همه رو در بر میگیره. مثلا ایشون میگه و من یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم. این من یقتل، هر کی که یه مؤمنی رو متعمدا بکشه اینه، حالا میخواد خود اون آدم قاتل مؤمن باشه، کافر باشه، هر کی باشه، من یقتل هر کی. بعد روایات میگه وقتی روایت، مثلا حالا ایشون یه مثال زده به اذ التقى الختانا، ایشون میگه وقتی روایت میگه اذ التقى الختانان وجب القسط، میخواد ختانان مسلمون باشه یا غیر مسلمون، فرق نمیکنه، یه قاعده است دیگه که التقاء ختانین موجب وجوب غسله، هر کی باشه غسل برش واجب، مسلمون باشه کافر باشه. پس مقتضی برای تکلیف کفار نسبت به فروع وجود داره. مانع چی؟ میگه مانع نیست. ایشون میگه اما ثانی که مانع نیست، خب اصل عدم مانعه، اصل عدم دیگه، باید ثابت کنیم مانع رو. مانعی که برای کفار متصوره که مثلا مانع باشه از تکلیف اونها به فروع چیه؟ کفر دیگه، چیز دیگه، فرق دیگری که با بقیه که ندارن. که فرق کفار با مسلمان ها در چیه؟ در کافر بودن میشه دیگه، بقیهش که فرقی نداره. خب کفر آیا میتونه مانع باشه؟ میگیم نه، کفر چه مانعیتی داره؟ فقط میمونه اون حرفی که ابو حنیفه زده که مادامی که اینا کافرن نمیتونن تکالیف قربی رو انجام بدن، قرب از اونها متمشی نمیشه و چون نمیتوانن پس مکلف به این تکالیف نیستن. استدلال ابو حنیفه، اونم که جوابش قبلا بارها اصولی های ما، فقه های ما دادن که الاسترار بالاختیار لا ینافی الاختیار، چرا نمیتونن؟ اونا میتونن قصد قربت کنن، مؤمن بشن باید قصد قربت کنن. بعد تازه این استدلال فقط در تکالیف قربی مطرحه، یعنی در تعبدیات، اما در توسلیات این استدلال اصلا نمیاد. توسلیات چه مانعی داره؟ کفار مکلف به توسلیات باشن، اونجا که دیگه قصد قربت نیاز نداره. بنابراین مانعی برای تکلیف کفار نسبت به فروع هم نیست. این یک دلیل که البته عمده دلیل همینه. دلیل دیگه ایشون میفرماد مما لا شک فیه، هر کافری مکلف به ایمانه. امر به ایمان مخاطبش که مسلمان ها که نیستن، مسلمان ها که ایمان آوردن، مخاطب قدر متیقن برای تکلیف به ایمان کفارن دیگه، اونایی که ایمان نیاوردن. خب این مقدمه اول، قطعاً کفار مکلف به ایمانن. ایشون میفرماد وقتی ما مراجعه میکنیم به روایات مربوط به ایمان راجع به مضمون ایمان، بله این فکر کنم یه استدلال دیگرشونه، استدلال چهارمشه، نه این استدلال دومشون این نیست، استدلال دومشون اینه. ایشون میفرمان کفار مکلف به ایمان هستن و وقتی ایمان بیارن، با ایمان آوردن میتونن قصد قربت کنن، بنابراین تکلیف اونها نسبت به عبادیات جا داره، که این در واقع یک بخشی از همون بحث اولیه که عرض کردم. حالا ایشون اینجا اینو جدا کرده که وقتی مکلف به ایمانن، ایمان که آوردن، اون وقت مکلف به فروع هم میتونن باشن، یعنی صلات و صوم و حج و چیزای عبادی هم میتونه متوجه اونها بشه. چی؟
لا
اکراه فی الدین. چه رفتی داره بیدی؟ یعنی مکلف به ایمان نیستن چون لا اکراه فی الدین؟ شما نظرتون اینه پس کفار اصلا لازم نیست مسلمون بشن چون لا اکراه فی الدین. لا اکراه فی الدین اگه خیلی دیگه مثلا دموکراتیک رفتار کنیم، یعنی ما کفار رو مجبورشون نمی کنیم به این که، اگه خیلی دموکراتیک معنا کنیم، مجبورشون نمی کنیم به این که ایمان بیارن، نه اینکه تکلیف نسبت به ایمان ازشون برداشتیم. یعنی خدا فرموده لا اکراه فی الدین، خواستید کافر بمونید بمونید، اصلا من به شما کاری ندارم، اصلا تکلیف به ایمان ندارید. اینو نمیگیم که قطعا نهایتش اینه. اگه عرض کردم خیلی بخوایم دموکراتیک تفسیر کنیم، معناش اینه که یعنی ما اونا رو مجبور به ایمان نمیکنیم. البته این تفسیر نمیکنن این آیه رو، میگن لا اکراه فی الدین بیان یک واقعیت. علامه طباطبایی ذیل لا اکراه فی الدین مراجعه کنید، المیزانشون توضیح میده. ایشون میفهمد لا اکراه فی الدین بیان یک واقعیته، میخواد بگه امر ایمان امر اکراهی نیست، چون یه امر قلبیه، امر درونیه، امور درونی رو نمیشه اکراه کرد، چون امر بیرونی رو میشه شخص وادار کرد یه کاری رو انجام بده. مثلا یکی نمیخواد یه قرارداد امضا کنه، وادارش کنیم قرارداد رو امضا کنه، اینو میشه. یکی نمیخواد اظهار اسلام بکنه، وادارش کنیم اظهار اسلام بکنه، این میشه. اظهار کردن یه فعل خارجیه، به لفظ میگه من مسلمونم، اینو میشه. اما ته دلش ما نمیتونیم اونو وادار کنیم که مسلمون بشه، چون ما که از ته دل اون خبری نداریم، ما راهی نداریم به اونجا که بفهمیم اون واقعا مجبور شد به ایمان یا نشد. شون بگه لا اکراه فی الدین اینو میخواد بیان کنه، میخواد بگه اصلا امر ایمان چون امر درونیه اکراهی نیست، تابع اختیار فرده، هیچ کس نمیتونه تو اون مرحله مکره کنه. تو افعال ظاهری میشه مکرهش کرد، وادارش کرد ظاهر یه کاری انجام بده، ولی تو امور باطنی نمیشه. اگر این باشه اصلا این ربطی نداره به مسئله الزام خارجی، یعنی ما خارجن اونو ملزم میکنیم به ایمان، ولو اینکه او باطنن قابل الزام به ایمان نباشه. عرض کردم لا اکراه فی الدین رو خیلی بخواید دموکراتیک معنا کنی، معناش اینه که ملزمش نمیکنیم خارجن به ایمان، نه اینکه تکلیفن تکلیف به ایمان نداره. این که معنا نداره که این جزء ضروریاته که همه مکلفن به ایمان، من قطع متیقنش هم کفارن که مؤمن نشدن دیگه. بنابراین ایشون میفرمان وقتی که این شخص مکلف است به ایمان، وقتی ایمان آورد نماز برش واجب میشه، چون میتونه نماز بخونه و یکی از نشانه های ایمان، یکی از لوازم ایمانش نماز خوندنه، چون بر مؤمنین نماز خوندن لازمه. پس این به تبع تکلیف نسبت به ایمان تکلیف به نماز هم داره. عرض کردم این عبارت ایشون، دلیل دومیشون به یک میان برمیگرده به دلیل اول، که همون نکته‌ای که اشاره کردم، که ایشون میخواد بگه آقا این آدمی که مکلف است به نماز قدرت بر نماز داره. چرا؟ چون میتونه مؤمن بشه. پس شما نمیتونید بگید تکلیف به مالای تاقل. یا برگشت میکنه به دلیل سوم ایشون، دلیل چهارم ایشون. دلیل چهارم ایشون اینه که کفار مکلف به اسلام و ایمان هست. بعدشون میگه ایمان صرف امر قلبی نیست. تو روایات وارد شده که ایمان عبارت است از عمل قلبی و عمل جوارحی، عمل خارجی. که حالا روایات چهشون نقل میکنه که ایمان عبارت است از اعتقاد به جنان و العمل بالارکان. بالاخره خارجن هم نشانه ای ازش پیدا بشه، نماز بخونه، روزه بگیره. پس وقتی این کفار مکلف به ایمانن، مکلفن به اون اعتقاد قلبی و اون عمل خارجی یعنی نماز روزه. این رو هم ایشون به عنوان یک دلیل ذکر میکنه. یه دلیل دیگه که ایشون ذکر میکنه، دلیل سوم ایشونه، میگه اگر شما بگید کفار مکلف به فروع نیستن، بنابراین اگر شما دوتا کافر رو در نظر بگیرید که یکی از این دوتا ایمان نداشته ولی جنایتی محرمی از محرمات شرعی هم مرتکب نشده، کسی رو نکشته، اموال کسی رو غصب نکرده، آبروی کسی رو نبرده، این آدم رو مقایسه کنید با یک کافر دیگری که اون آدم هم کشته، اموال هم غصب کرده، آبروی مردم هم برده، آیا اینا به یک اندازه استحقاق عقاب دارن؟ ایشون میفرما، ایشون میفرما وجدانن دو تا کافر رو در نظر بگیرید، یه کافری که سرش به زمین بوده، کافر بوده، مسیحی بوده، یهودی بوده، بودایی بوده، هندو بوده، ولی به کسی کار نداشته، آزارش به کسی نرسیده، ولی کافر بوده. ولی یکی دیگه بعدشون مثال میزنه به چنگیز مغول، یکی مثل چنگیز مغول بوده، حمله کرده، این همه مردم بیگناه رو کشته، این همه ارزها و آبروها رو از بین برده، به زنان تجاوز کردن، این همه بچه و پیر مرد رو کشتن، آدمهای بیگناه و بدون سلاح رو کشتن، اموال رو قصد کردن، بعد بگیم آقا این آدمی که این کافری که سر به زیر با کسی کار نداشته با اون کافری که این همه جنایات کرده یکسانه دیگه، چون اینا هیچ کدومشون مکلف به فروع نبودن. میگه ایشون میگه میشه اینو گفت؟ این ارجاع به وجدانه، که وجدانن میشه چنین چیزی رو گفت. این دلیل در واقع مؤیده که بله بالاخره جا داره تکلیف نسبت به فروع متوجه کفار بشه، وجدان عقلایی و عرفی ما هم چنین اقتضایی رو میکنه، و الا اگر مثلا حالا واقعا خدا بیاد بگه آقا اصلا من خودم میگم که کفار مکلف به فروع نیستن، آیا عقل ما میگه ها نمیشه آقا، محاله که شما بگی کفار مکلف به فروع نیستن، الا ولابد شما باید بگی کفار مکلف به فروع هم. من خیلی همچین اقتضای عقل نداره که بتونه در مقابل حکم شرع بایسته، اما مؤیده. یعنی اگر ما ادله‌ای که داریم دلالت میکنه بر اینکه کفار مکلف به فروع، این ارتکاز عقلایی و این فهم عقلایی هم تایید میکنه، بالاخره جا داره که کافری که جنایت کرده عقابش بیشتر از کافری باشه که جنایتی نکرده، یعنی اون تکلیفی رو به اصطلاح مسئولیت‌های بیشتری متوجهش باشه نسبت به اون یک. اینم دلیل دوم سوم ایشون. یه دلیل پنجم هم دارن. دلیل پنجم فرمایش شهید ثانی است در مسالک که قبلا اشاره کردیم. شهید ثانی به برخی از آیات تمسک کرد، ایشون هم همونو اشاره میکنه، به برخی آیات دیگه که در قرآن آمده که کفار در روز قیامت یکی از عوامل عقاب خودشون رو ترک فروع ذکر میکنن. یعنی اگه ما داریم عقاب میشیم، یکیش این بوده که لم نکمنل مسلین، نماز نمیخوندیم، کذبه و تولا، ما مثلا چون تکذیب کردیم، یا مثلا لا یعطون الزکات، زکات ندادیم. اینها که قرآن داره که ویل للمشرکین الذین لا یؤتون الزکات، لا یؤتون الزکات ویل، پس یعنی اینا استحقاق عقاب دارن چون لا یؤتون الزکات. اینه به اینم ایشون تمسک میکنه که در واقع دو تا دلیل اصلی وجود داره بر اینکه کفار مکلفن به فروع. یک دلیل اینکه تکالیفی که در فروع ما داریم بسیارش اگر نگیم همش عام شامل کافر و مسلمان هر دو میشه به لحاظ خطاب، و کفر مانع از شمول نیست، اون دلیل اول. دو این نکته که اگر ما قرآن رو نگاه کنیم و حتی روایات رو، البته حالا نوعاً به قرآن اینجا اشاره شده، میبینیم در قرآن یا روایات مواردی هست که توجه تکلیف به فروع نسبت به کفار رو بیان کرده، یا حالا مثل لم نکن من المصلین از ناحیه کفار گفتن ما فروع انجام نمیدادیم، یا مثل ویلون للمشرکین الذین لا یؤتون الزکات که خدا خودش فرموده که وای بر این مشرکین که زکات نمیدن، یعنی زکات ندادن رو به عنوان یک امری که استحقاق پیدا میکنن با به واسطه اون برای عقاب بیان کرده. خب پس این که کفار مکلف به فروع اند ما هم مثل مشهور میپذیریم. البته در موارد خاص بعضی بحث‌های خاص وجود داره که حالا اگر به اون موارد رسیدیم که حالا تو کتاب حج نداریم اون بحثش رو، اونجا اشاره میکنیم. اما به صورت کلی همونطوری که اجماعی تقریبا فقهای شیعه هست، شذ و ندر عرض کردم، فقط بعضی از اخباری ها مثل مرحوم فیض و مرحوم استر آبادی و مرحوم صاحب هدایه و تو اصولی هم تا حدی که من میدونم مرحوم آقای خویی فقط اینها منکر شدن، ما هم میگیم یجب الحج علی الکافر، یعنی البته به شرط استطاعه. بعد ما فهمودن ولا یصح منه، اما حج از ناحیه کافر صحیح نیست، یعنی کافر بره حج این درست نیست. عبارت مرحوم عرض کنم خدمت شما صاحب عروه رو قبلا خوندیم، بله عبارت صاحب عروه اینه، البته این عبارت الان از مصباح الهدا نقل میکنم ولی کن این عبارت عروه است، قبلا این عبارت عروه رو خوندیم، توی اینجا تست اسلایدهای قبلی طول میکشه. مرحوم صاحب عروه مرحوم سید یزدی اینجور تعبیر فرمودن، الکافر یجب علیه الحج اذا استطاعه، که عرض کردیم این اذا استطاعه در عبارت مرحوم امام مستطره، چون فرض اینه در بحث استطاعت دارن بحث میکنن. چرا؟ لعنه مکلفون بالفرو، چرا؟ لشمول الخطابات لهو ایزن، که همه مطلب رو صاحب عروه تو این یه سطح ذکر کرده، کافر وقتی مستطیع باشه حج برش واجبه چون مکلفه به فروه. چرا مکلفه به فروه؟ چون خطابات شامل کافر هم میشه، مهمترین استدلال. بعدیشون میفهمد لاک لا یصح منه، مادام کافره، مادامی که کافره لا یصح منه کسائر العبادات. بعضی از فقها اینجا تعبیری دارن، من حالا قبل از اینکه عبارت ایشون رو دنبالش رو بخونم، از جمله تعبیری که مثلا مرحوم حکیم دارن در مستمسک، تعبیرشون اینه لعدم صلاحیتهی، یعنی کافر، لتقرب المعتبر فی العباده، که کافر صلاحیت تقربی که معتبره در عبادته نداره. بعضی از فقها ها اصلا تعبیرشون اینه که مثلا این کافر قصد قربت ازش متمشی نمیشه، یعنی مثلا یه استدلال اینه کافر نمیتونه بره حج، چرا؟ چون هر عملی در حج که شخص میخواد انجام بده باید به قصد قربتان الله باشه. خب این آدمی که خدا رو قبول نداره به چه عنوان قصد قربتان الله بکن؟ فوش این استدلال در مورد بعضی از کفار معناداره، کافری که اصلا به خدا اعتقاد نداره، یعنی ملحده، چون کافر انواع داره دیگه، یکیش اینه که ملحده، اونی که اصلا ملحده به هیچ خدایی معتقد نیست، اصلا خدا را قبول نداره، خب بله اون معنی نداره بیاد بره حج انجام بده، قصد قربت چی بکنه؟ قبول نداره که مثلا خدایی وجود داره، مثلا ماتریالیستا، مادیگراها میگه همه عالم همین عالم ماده است، خب این که به چی قصد قربت چی بکنه؟ یه اصلا نمیشه. اما کسی که خدا رو قبول داره قصد قربت که معنا داره برای اون، قصد قربت میکنه به همون خدایی که خودش قبول داره دیگه، یه خدایی قبول داره قصد قربت میکنه به اون، این چه اشکال داره؟ پس قصد قربت متمشی میشه. ما ممکنه بگیم خب آقا این قصد قربت متمشی میشه، ولی این آدم مثلا حج و واجب نمیدونه که، چون این آدم اصلا اسلام رو قبول نداره، پیغمبر رو قبول نداره، تا حج رو قبول داشته باشه تا بخواد بگه این عمل من انجام میدم برای نزدیک شدن به اون خدایی که خودم قبول دارم، این اصلا قبول نداره که این عمل در اون خدا اصلا چنین عملی رو واجب کرده. اینجا چی میگی؟
پس مردمی که قبلن گفته شد این به قصد مثلا منجوریت خوبی بودن یه عبادت انجامه، ولو به همون خدایی که خودش قبول داره، ولو الان نمیدونه این واجبه، و الان که متوجه شد مثلا اسلام آورد فهمید این در این حالت بوده برش واجب بوده، خب که باید
نه. ببینید این شما که این فرمایید فرضه، فرض طلبگیه دیگه اینا. مثلا فرض کنید یه بودایی که اصلا قبول نداره اسلام رو، یا یه مسیحی که اصلا قبول نداره اسلام رو و مثلا معتقده که پیغمبر، نعوذ بالله، حالا یه مسیحی ها معتقدن که پیغمبر مثلا یه مدعی، نعوذ بالله، دروغین پیغمبریه، مثلا ادعای دروغ کرده، اصلا پیغمبر نبوده، همچنین آمده ادعا کرده من پیغمبرم، بعد حالا این اومده حج آورده، بیان بگن ما این حج انجام میدیم برای نزدیک شدن به اون خدایی که خودمون قبول داریم، مثلا مسیح، که اصلا معتقدن این پیغمبر دروغ میگه از نعوذ بالله، اصلا نیامده از طرف این خدا، چجوری این معنا داره؟ بله اینجا اینا نمیتونن قصد قربت نمیتونن بکنن، اصلا نمیتونن این حج رو نمیان انجام بدن. ولی کافر که اینجا گفته میشه، در ادامه هم امام اشاره کرده مرتد، شامل مرتد هم میشه. حالا اینجا کافر که گفتن امام، چون بعدش مرتد رو گفتن، خب کافر رو مقصود کافر غیر مرتده، ولی کافر کافر دیگه. حالا این کافر میخواد کافر مرتد باشه، کافر کافر غیر مرتد باشه. مرتد هم باز انواع داره. یه مرتد اینه که مثلا یه کسی مسلمون بوده، اصلا خدا رو قبول ندارم من، ملحد میشه. یه کسی مسلمون بوده میگه من پیغمبر رو قبول ندارم، نعوذ بالله، میره مثلا مسیحی میشه. یه کسی نه، مسلمون بوده، الان هم میگه من مسلمونم، یه من خدا رو قبول دارم، پیغمبر رو قبول دارم، ولی بعضی چیزا رو قبول نمی کنه. گفتن خب این مرتده، یعنی یه چیزایی رو قبول نمی کنه که التزام به اونها لازمه. مثل چی؟ مرحوم آملی مثال میزنه، میگه مثل کسی که ضروریات اسلام رو قبول نمی کنه. خب ما معروفه که منکر ضروری مرتده، یه ضروری اسلام رو قبول نداره، یا این که شما میگید شراب حرامه، این آخونده در آوردن، چی میگه شراب حرامه؟ مثلا شراب حرام نیست. حجاب واجبه؟ نه خیر آقا، حجاب چی میگه واجبه؟ شما در آوردید. نمیدونم خمس واجبه؟ نه، این مثلا آخونده میخواستن جیب خودشون پول بشه، گفتن خمس واجبه، زکات واجبه. ضروریات اسلام رو نفی میکنه که مورد قبول همه مذاهبه. مثلا خمس اصلش شده ضروریات اسلام، درسته اختلاف ما با اهل سنت سر مواردشه، اونا میگن خمس اختصاص داره به غنایم جنگی، نمیگن که خمس نداریم، که اونا که منکر خمس که نیستن، خمس قرآن داره دیگه، همه قبول دارن، خوش حالا مواردش فرمه. خب اگه یه همچین آدمی پیدا شد، گفتن خب این خدا رو قبول داره، پیغمبر رو قبول داره، بنابراین معنا داره، این میگه بله آقا حج هست، من قبول دارم، خدا قرآن گفته لله علی الناس حج البیت، من حج قبول دارم، میره حجم انجام میده، قصد میکنه قربتن الله، الله هم، نه عیسی، نه یهوه، نمیدونم یهودی ها، نه مثلا بودای بودایی ها، نه بت‌های هندوهای، اینا رو قصد میکنه، الله رو قصد میکنه، تقرب الالله. به تعبیر مرحوم سید، کان معتقدن لوجوبهی، یعنی معتقده به وجوب حجه، و آتین بهی علا وجههی حجم همونطوری که گفتن انجام میده، مع قصد القربه، همه اینا رو هم تأمین میکنه. باز میفهمان لایسه. چرا؟ مرحوم سید میفهمان لأن الاسلام شرطن فی الصحه، اصلا مسلمانی شرط صحت حجه. اگر خدا رو قبول داشته باشه، پیغمبرم قبول داشته باشه، حجم قبول داشته باشه، حجم درست انجام بده، دقیقا اونطوری که گفتن انجام بده، قصد قربت هم بکنه، اگر این خودش مسلمون نباشه حجش درست نیست. این فرمایش مرحوم سید. در توضیح این فرمایش یه عبارتی است، این عبارت در کلام مرحوم آقای حکیم آمده، در کلام مرحوم سبزواری، سید عبدالعلا سبزواری، اونجا هم آمده با یه کمی توضیح بیشتر. مرحوم حکیم داره لعدم صلاحیتهی، یعنی الکافر، لتقرب المعتبر فی العباده، که مرحوم آیه سید عبدالعلا معنا میکنه، میخواد بگه آقا اصلا کافر به ما خوب، کافر کسی که مسلمان نیست، ولو قصد قربتش متمشی بشه، ولو عملش خارجن عمل درستی باشه، یعنی حج و نیتش مثلا برای احرام، اعمالش برای احرام، توافش، صلات توافش، سعیش، همش درست باشه، این عملش صلاحیت تقرب الالله نداره. چرا؟ چون خودش کافره، چون خودش مسلمان نیست، از دائره مسلمین خارجه. کسی که مسلمان نیست عملش باطله. چون البته این ثمرش این میشه که اگر این آقا بعدن مسلمان شد و استطاعتش باقی بود، مجبور دوباره حجشو انجام بده، ولو حج انجام داده باشه با همه شرایطش، به تعبیر مرحوم سید آتیان بهی علا وجهه مع قصد القربه، این باز باید بره حجشو اعاده بکنه. این فرمایشی است که مرحوم سید دارن و این توضیحی که در ذیل این فرمایش فقها فرمودن، یه مطلبی است انشاءالله توضیح بیشترش فردا. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
Oh, my God.